آنجیلا 10900 تومان و هندوانه 4200 تومان. اگر من فرصت داشته باشم قیمت برخی از سبزیجات و سیفیجات را عرض کنم.
خواهش میکنم بفهمی.
خواهش میکنم. بادمجان قدمی و دلمه هر کیلوگرم 5500 تومان، پیاز قرمز 5200 تومان، پیاز سفید 3600 تومان، پیاز زرد 3100 تومان، خیار گلخانه‌ای و کوتاه 10700 تومان، خیار رسمی و رویال 7800 تومان، ذرت شیرین 9900 تومان، سبزی پاک کرده 11500 تومان، سبزی دسته‌ای 6900 تومان، سیب زمینی 3950 تومان، فلفل دلمه رنگی 9900 تومان، فلفل دلمه سبز 8600 تومان، کاهوی پیچ سالادی 5300 تومان، کاهوی رسمی پاک کرده 3900 تومان، کدوی مسمایی 7500 تومان، کدوی حلوایی 7500 تومان، کرفس 5000 تومان، کلم بروکلی 7500 تومان، گوجه فرنگی 3900 تومان و هویج 6950 تومان. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم آقای جباری. آیا برای ایام نوروز در خصوص عرضه میوه هم برنامه ریزی شده یا خیر؟
متشکرم از سوالتون. نسبت به عرضه مستقیم در واقع محصولات پرمصرف مثل پرتقال و سیب در میادین میوه طلبار اقدام میشه به این ترتیب که این امکان برای باغداران عزیز، برای کشاورزان گرامی در 80 میدان و بازار میوه طلبار تهران فراهم شده که بدون واسطه به صورت مستقیم محصولات خودشون رو به دست شهروندان برسونن. ضمن اینکه بنای ما این هستش که تا جای ممکن نسبت به افزایش اقلام مصرفی شهروندان از جمله میوه های پرمصرف شب عید انشاءالله در هفته پایانی اسفند و در هفته آغازین سال جدید اقدامی صورت نگیره و قیمت ها با همین قیمته که من به شما عرض کردم تا جای ممکن به دست شهروند نزدیک برسه. خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای جباری‌زادگان از بازار میادین میوه و طلبات. درود بر شما شنوندگان محترمی که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین. میریم به سراغ ویژه برنامه‌ای که از شبکه رادیویی اقتصاد به مناسبت مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضور شما عزیزان میشه با نام رسول مهر به مدت زمان 55 دقیقه.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اقرأ، بخوان هر آنچه که از او شنیده ای. اقرأ، بخوان هر آنچه که از او شنیده ای. مهتاب رو بگو که از آن سو چه دیده ای. افسانه بود قبل تو رؤیای عاشقان، تو پای عشق را به حقیقت کشیده ای. رویت سپیده ایست که شبهای مکه را، خالت پرنده ایست رها در سپیده ای. باران گیسوان تو بر شانه کریخت، هر حلقه یک غزل شد و هر چین قصیده ای. آهی نگار من که به مکتب نرفته ای، ای جوهر یقین که مرکب ندیده ای. بر شانه تو رفت و تا کجا می توان کشد عالم، چنین که بار امانت کشیده ای. دریای رحمتی و از امواج قصه ها، سهم تمام اهل زمین را خریده ای. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گران قدرشون. عیدتون مبارک خانم ها آقایان. سلام میکنم به همه تون. انشالله که عید مبعث بر همه تون مبارک و مهنا باشه. انشالله همه مون زیر سایه مهربانی های نبی مکرم اسلام باشیم. حاج آقای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تهنیت عرض میکنم این روز آسمانی رو به همه انسانهای آزاده و مسلمانان جهان و علاقمندان به اونها و شیعیان اهل بیت پیامبر. تبریک عرض میکنم به همه مجاهدان صف اول حریم سلامت مردم و برای اونها عزت، صحت، سلامت، حسن عاقبت از خدای مهربان تمنا میکنم. آرزومندم که بتونیم. امروز ضمناً روز تولد قرآن هم هست.
بله، چه خوب.
یعنی برای این پدیده آسمانی قرآن کریم بخوام جشن تولدی بگیریم.
روز مبعث روزشه.
بله روزش هست.
خیلی خوب. حالتون چطوره؟
الهی شو.
حالت خوب هستن انشاءالله.
ممنونم.
انشاءالله که بهترین اتفاقات برای همه مردم عزیز و نازنینمون به حق امروز رقم بخوره. امروز خود از اخلاق پیغمبر بشنویم که فرمودنی بوئست و لوتم و مکارم الاخلاق. از اخلاق پیغمبر بشنویم که حضرت اسوه هستند و الگو هستند برای همه ما و انشاءالله حاجای بهشتی نکته های نابشون رو خواهند فرمود. خدمتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. بعثت برای چیست؟ یا به قول بعضی فلسفه بعثت چیست؟ از قرآن میپرسیم. قرآن کریم چند هدف برای بعثت انبیا و پیامبر عزیز اسلام بیان کرده که مردم ما آشنا هستن. مهمترینش تعلیم و تربیته. یک نظام تعلیم و تربیتی که از آسمان الهام گرفته شد. عدالت خواهی فلسفه دیگره بعثت انبیا است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. عبادت و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. بعثت های پیامبران برای گره زدن انسان به خالق است. یکی از فلسفه های بعثت هم اخلاق. همین جمله‌ای که حضرت علی نقل فرمودی که پیغمبر فرمود من برای رساندن انسانها به اخلاقهای بزرگ آمدم. به ویژه که ما در شرایط خاصی هستیم در جامعهمون به شدت نیازمند آشنایی با خلقیات پیامبر و گفتگوی این قطعه های تاریخی هستیم. این قطعه ها را انتخاب کردیم نقل بکنیم.
تو این شرایط مخصوصا جهان تشنه اخلاق نبوی است و حالا با بعضی از اون تجلیاتش انشالله امروز آشنا خواهیم.
خب مهمترین کلمه‌ای که راجع به اخلاق پیامبر گفته شده خوشرویی است. خوشرویی. حتی حضرت به پیروانش هم فرمود اگر غم و غصه ای دارید تمرین کنید در دل پنهان کنید. المؤمن حزنه
فی قلبه.
یه مدیریت لازم داره.
بله.
خدای غم و غصه زیاد دارم ولی به خاطر بندگانت اونها رو پنهان میکنم.
برو خودم نمیارم.
برو خودم نمیارم. و بشره فی وجهه. همیشه شادمانی از چهرهش نمایان بود پیغمبر. اداره جامعه کار آسانی نیست، هدایت انسانها کار بسیار دشواری است، اجرای عدالت کار سختی است. پیوسته اخبار تلخ میشنید پیغمبر، اما در دل پنهان میکرد، روی گشاده داشت. این نکته اول. نکته دوم این که پیغمبر فرمود من نتیجه دعا هستم، انا دعوت و ابی ابراهیم. این نشان میده دعا چقدر مهمه. ما گاهی وقتا یه مسئله حاشیه‌ای جنبی و سبک حساب میکنیم دعا رو. پرسیدن یا رسول الله کدام دعا شما نتیجهش هستید؟ اشاره به آیه‌ای در سوره بقره کردن که ابراهیم خلیل و پسرش اسماعیل وقتی خانه خدا را ساختند دست به دعا برداشتن این پدر و پسر. چند تا دعا دارن. یکی از دعاهاشون اینه ربنا وابعث فیهم رسولا، پروردگارا از بین فرزندان ما فرستاده ای را مبعوث فرما. یتلو علیهم آیاتک، تا آیات کتاب تو را برای مردم بخواند. و یعلمهم الکتاب، و به اونها آموزش بدهد کتاب را و حکمت را یعنی بینش را. و یزکیهم،
تزکیه
و اونها را تزکیه کند، تربیت کند. پیغمبر فرمود من نتیجه یه دعا هستم. دعاهامونو دست کم نگیریم. حتی ممکنه ما راجع به خودمون راجع به بچه‌هامون دعا بکنیم بعد نتیجه شو تو زمانی که هستیم نبینیم. حدیث داره خداوند دعاهای شما رو میشنوه، مستجاب میکنه، یا در روزگاری که هستید یا در مورد بچه‌هاتون مستجاب میکنه، یا در مورد نسل آینده، نسل‌های آینده. فاصله زمانی پیامبر عزیز اسلام با ابراهیم خلیل الرحمن چند هزار ساله، ولی از دید پروردگار مخفی نمانده. دعا، از دعا غافل نشیم. الان تو ماجرایی که در جامعه ما هست، خب در خانه ها نشستیم، خب برای شفای بیماران حمد بخونیم. پیغمبر فرمود خداوند به خاطر یک مسلمان صالح بلا را از صد هزار خانه دور میکند. بدونیم صلاحیت ما، صالح بودن ما نه تنها برای سرنوشت خود ما، برای دیگران تأثیر داره. بعد این آیه قرآن رو خوندن، سوره بقره آیه 251، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگر مردم از همدیگه حمایت نکنن کره خاک فاسد میشه. هوای همرو داشته باشید.
خیلی شاهدش هستیم ما، یعنی
واقعا
آره تو این شرایط مخصوصا مردم چقدر هوای همرو دارن، چقدر در کنار
ما غافل میشیم. بعضیا رو اسم ببریم، خب پزشکان و پرستاران زیاد اسم میبریم. خانه های بهداشت، مکان های ممکنه کوچیکی ولی کارهای بزرگی انجام میدن.
بله.
مساجد، هیئت‌های مذهبی،
گروه‌های جهادی
خیلی کارهای شیرین انجام میدن. خیرین، اونهایی که با پول خودشون کمک میکنن. یکی از خاطراتی که امروز میخواستم بگم الان بگم،
بفرمایید،
پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم برای کمک جبهه و جنگ فراخوان دادن، از مردم کمک خواستن. مسلمان هم انصافاً خوب به میدان آمدن، پول دارا، پول زیاد، کمک‌های شایان. فقرا هم به اندازه توانشون کمک کردن. دشمنم که هیچ وقت ساکت نمینشینه. منافقین آمدن به میدان، هر دو رو زیر سوال بردن. گفتن کمک های شایان ثروتمندان برای ریا هست، و کمک های کم فقرا رو هم شروع کردن به مسخره کردن. این چیه؟ به درد کجا میخوره؟ غافل نشیم، دشمن بیداره. امیرالمؤمنین فرمود شما گاهی خواب میرید دشمن بیداره. از تبلیغات مسموم دشمن غافل نشیم. امروز در کشور ما ثروتمندان، فقرا، اغنیا همه در میدان هستند. پزشکان، پرستاران، خانه های بهداشت، گمنام ها، چی کسانی هستن کمک میکنن، حاضر نیستن اسمشون هیچ جا
برده بشه،
برده بشه.
و اینا همه دلگرم کننده هست برای هممون.
بارها و بارها پیامبر به غیر مسلمان ها کمک میکرد، حتی به کسانی که به اون بزرگوار ناسزا گفته بودن الان گرفتار شدن بهشون کمک میکرد، به طوری که مسلمان ها پرسیدن یا رسول الله به فقرای مشرک و غیر مسلمان هم کمک کنیم، این آیه نازل شد. لیس علیک هداهم، هدایت مردم به عهده تو نیست، تو تبلیغ باید بکنی، خدا هست که هدایت میکنه. ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت مردم به دست خداست. و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، این آیه به دنبال اون قصه آمده که پرسیدن آیا به غیر مسلمان ها کمک کنیم، فرمود هرچی از خیر شما انفاق کنید به نفع خودتونه،
به خودتون کمک،
به خودتون کمک کردید. بعدم می فرماید آنچه از خیر کمک میکنید برای خدا باشه، از روی اخلاص باشه، به مسلمان غیر مسلمان. این روح پیامبر، این روح بزرگ نگاه نمیکرد این مسلمان نیست پس من صرف نظر کنم یا به من بد گفته کجا مثلا پشت سر من حرف زده، نه، روح خیلی وسیعی داشت
پیغمبر.
از فشار اقتصادی برای ایمان آوردن مردم کمک نمیکرد که الان گیر افتاده پس ما به زور بدیم مسلمان شد تا کمکت کنیم، نه، به همه کمک میکرد.
ای جانم صلوات خدا بر،
همیشه خود را بدهکار خدا میدانست. شبها در قنوت نماز شبش، ما هنوز نرسیدیم به نماز شب، 70 بار استغفار. استغفار اینه خدایا پوزش میطلبم، عذرخواهی میکنم، کمکاری دارم، به وظیفم اونطور که باید عمل. این روحیه پیغمبره،
پیامبری که معصومه،
پیامبری که معصومه و تمام عمرش رو گذاشته برای خدمت، برای عبادت، همچنان میگه پروردگارا من عذرخواهی میکنم. به امانت داری و عهد و پیمان خیلی اهمیت میداد، فرمود لا ایمان لمن لا امان له، لا ایمان لمن لا عهد له. هر کی امانت داری رو رعایت نمیکنه ایمانش زیر سواله، هر کی عهد و پیمانی که بسته، تعهدی که داده توجه نمیکنه. ظهر هنگامی پیغمبر با یک کسی قرار گذاشته بود، اونم یادش رفت بیاد، حضرت تو شب وایساد همونجا، تو شب وایساد
منتظر بود،
منتظر مون، فرمون من قول دادم با یک کسی، عهد بستم. خب همینجا جاش هستش که بگیم کسانی که بستانکار هستن الان وقت بستانکارشون رسیده، بدهکارانم خب ندارن، شرایطی در کشور پیش آمده که کسب و کارها از رونق افتاده، ندارن بدن.
خیلی ها رو شب عیدشون و تجارت و کاسبیشون حساب کرده بودن.
الان وقت اینه که ما یه کار پیغمبری بکنیم، به تأخیر بیاندازیم. قرآن میفرماید، یعنی اصلا اسلام چگونه توسعه پیدا کرد، به اقصا نقاط جهان رفت؟ بعضی تحلیلشون اینه قبل از اینکه آیات قرآن به دور دست ها برسه، خلقیات پیغمبر سر زبون ها افتاده بود. عجب دینیه،
عجب اخلاقی،
عجب اخلاقی. بریم دنبال این که ببینیم اون دین چه دینی است. این نقش اخلاقه،
به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد. خلاصه اینطوری است.
به همدلی مردم خیلی اهمیت میداد. 5 بار در عمرش بین مسلمان ها عقد اخوت بست، آقایان با آقایان، خانم ها با خانم ها. یکی از یهودیان اینطوری نقل کردن که اسمش هست شاس ابن قیس، وقتی صفا و صمیمیت مردم را دید، چون در مدینه به خصوص 2 قبیله بودن که بیش از 100 سال با هم اختلاف داشتن، نزاع داشتن، میکشتن هم دیگر رو، این وارد شهر شد، خیلی اینها با هم صمیمی هستن، ناراحت شد و با خود گفت روزگاری این مردم با هم جنگ داشتن ولی حالا در سایه رهبری محمد صلی الله علیه و آله وسلم در کنار هم با صلح و صفا زندگی میکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند یهود در خطر است. برنامه ریزی کرد، جمعی رو صدا زد، یه جوانی رو اینها انتخاب کردن، این گروه به قصد توطئه که این بیاد تو مسلمون ها خاطرات اختلافات گذشته رو دوباره
زنده بکنه و بیان کنه
و اونم موفق شد. مسلمون هم تحت تاثیر اون جوان قرار گرفتند و این دفعه رفتن اسلحه آوردن به روی هم کشیدند
دور اختلاف.
پیغمبر وارد شد شروع کرد به موعظه کردن اونا. اینها عذرخواهی کردن، همدیگر رو در آغوش کشیدن، بوسیدن همدیگر رو. خیلی مسئله همدلی برای پیغمبر مهم بوده، قصه میخورد، از قصه های پیغمبر برای امت خودش، برای بعد از خودش، نگرانی های پیغمبر از آینده امت اسلامی
که بعد از خودش چه اتفاقی خواهد افتاد.
احادیثی داریم میفرماید که انی اخاف علیکم من بعدی، من دلواپسم بعد از خودم برای شما. یا فرموده اخوف ما اخاف علیکم من بعدی، بیشترین دلواپسیام چیه؟ تقریبا 40 مورد من در احادیث پیدا کردم، یکیش همه پراکندگی و تفرقه است. ما امروز روز مبعث، میخوام دل پیغمبر رو شاد بکنیم، حتما ناظر بر ما هست. یکیش اینه، قهرها را جدائیها را به آشتی تبدیل کنه. زن و شوهرها، بچه ها با پدر مادرها، همسایه ها با هم، خواهر برادرها، احزاب با هم، گروه ها توی روستایی، مثلا دو گروه بالای ده و پایین ده با هم این صفا و صمیمیت رو خیلی پیغمبر دوست داشت.
و این با هم بودن چقدر برکت داره،
چقدر برکت
ید الله
ملجمع.
چه پیامبر نازنینی داریم حاج آقای بهشتی و قدر
حقیقتن که سرمایه است برای ما مسلمان ها. عاشق نماز بود، می فرمود نور چشم من در نماز است. فرمود امید بخش ترین آیه قرآن این آیه است. 6236 آیه در قرآن هست. فرمود امید بخش ترین آیه قرآن سوره هود آیه 114. اون آیه اینه، اقم الصلات طرف نهار، در دو طرف روز یعنی صبح و عصر نماز بگذار، و زلفا من اللیل و اوائل شب که میشه نماز مغرب و عشا نماز بگذار، ان الحسنات
یذهبن السیئات،
نیکی ها بدی ها را میشوید میبرد. ما بالاخره غفلت میکنیم، گاهی گناه میکنیم، جرمی مرتکب میشیم، بدی میکنیم، عمدی سهوی، انسان هستیم دیگه.
بله.
اون شستشوش الان صحبت تمیز کردن دیگه، این میکروب نکنه مثلا رو لباس من باشه، رو این سطح باشه، رو ماشین باشه، با الکل پاک بکنیم. این گناهان با چی پاک میشه؟ میفرماید با نماز. یکی از بهترین چیزهایی که شوینده گناهان است نمازه. ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. الان ما در شرایط اجتماعی که هستیم، بزرگترها، سالمندان به توجه بیشتر نیاز دارن، در معرض خطر بیشتری هستن، نباید ما غافل
بشیم، خیلی باید حواسمون بهشون باشه.
این جمله پیغمبر فرمود وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، به سالمندان احترام، به کودکان محبت کنید. یه جوانی آمد از پدرش نزد پیغمبر شکایت کرد، پیغمبرم پدر رو احضار کرد، فرمود پسرت ازت شکایت داره. بابای این رو تعریف کرد، یا رسول الله، من یه زمانی توانا بودم، دارا بودم، پول داشتم، خرج این بچه هم میکردم، الان ندارم، اونها حاضر نیستن خرج من کنن. پیغمبر شروع کرد به گریستن. فرمود این قصه ایست که هر سنگ و شنی بشنود گریه میکنن. زمانی که پدر میتونست کار میکرد، درآمدی داشت، صرف بچه هاش میکرد،
به حالا که ورق برگشت،
الان ورق برگشت، پیغمبر گریه کرد. این احساسات پیغمبره برای سالمندان. الان مثلا ایام عید هستش، میتونیم یه تلفن بکنیم، احوال پرسی بکنیم، یا بعضی در آسایشگاه ها هستن، یا متاسفانه بعضی مبتلا شدن، مراقبت بیشتر، اونطوری که الان تو این چارچوبی که به ما یاد دادن.
بله.
به بزرگ سالان، به سالمندان توجه کنیم. عاشق انفاق بود،
دوست داشت انفاق،
خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت کمک کردن به دیگران. این قصه رو هم مردم ما بارها شنیدن، ولی یه بار دیگه بشنویم. یک کسی 12 درهم داد به پیغمبر، گفت خواهش میکنم اینو به کسی ندید، برای خودتون یه پیراهن بخرید. پیغمبرم خب هدیه را قبول میکرد.
بله.
در اخلاق پیغمبر این گونه بوده، هدیه را قبول میکرد و تلافی میکرد. 12 درهم رو داد به امیرالمومنین علیه السلام، علی جان برو برای من یه پیراهن بخر. امیرالمومنینم عاشق دلباخته پیغمبر، رفی مغازه ها نگاه کرد، یه پیراهنی که
برازنده حضرت،
خیلی برازنده بر. بود، تهیه کرد و آورد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمود علی جان پس میگیره این صاحب مغازه این پیراهن رو؟ خب فروشنده میتونه جنسی رو که فروخته پس نگیره، مستحب است از نظر شرعی، اسمش اقاله،
که پس بگیره،
که پس بگیره، مستحب. دوتایی رفتن، پیغمبر و امیرالمومنین رفتن که این پیرن رو پس بدن.
علتش چی بود؟
فرمود من میتونم یه پیرن ارزون تری بپوشم. ببینین این موضوعی است که ما امروز میتونیم توی شرایطی گرفتار شدیم، آره یه کسی یه چیزی میخواد بخره، یه غذایی، یه لباسی، میتونه 1/3 اون رو برای خودش بخره، 2/3 رو خرج هموطنانش بکنه، هم شهریانش بکنه، هم کیشانش بکنه. دو نفری آمدند و یه پیراهن 4 درهمی پیغمبر پسندید. 8 درهم حالا زیاد آمده. داشتن می آمدن، یه خانمی کنار پیاده رو داشت گریه می کرد. پیغمبر بی تفاوت از کنارش گذر نکرد. یه خانم مثلا از لباساش پیدا بودش که مثلا خدمتکار یه خونه هست. وایستادند و پرسیدند که چی شده گریه می کنی؟ گفت 4 درهم اربابم به من داده بیام خرید کنم، این گم شده. حضرت 4 درهم از اون پول رو دادن به
که گره این باز شد،
گرهش باز بشه. یه مقداری این ورتر دیدن یه جوانی ایستاده، تمام چهرهش رو غم گرفته، نمیتونست پیغمبر تحمل بکنه. حریصون علیکم، در خوشبختی انسانها حرص میبرزه، در هدایت انسانها حریص بود. از جوانه پرسید چیه تو فکری؟ غم صورتتو گرفته. و من لباس ندارم. جوان دوست داره شیک بپوشه. همون پیراهن 4 درهمی که خریده بودن دادن به اون جوان. دوباره برگشتن یه دونه دیگه
خریدن.
همینطور که داشتن به سمت خانه می آمدن دیدن باز همون خانومه
گریه میکنه. دوباره
گریه میکنه. ما اگه باشیم خب برداشته مثلا بد میکنه، میگیم این تو بازی مثلا نقش بازی میکنه، اینا حرفه‌ای این کارو میکنن. ولی حضرت با کمال صفا و صداقت پرسید دیگه برای چی گریه میکنه؟ گفت گریه الانم برای اینی که دیر شده، اربابم ممکنه مرا تنبیه بکنه. پیغمبر با او همراه شد، آمدن رسیدن به خانه ارباب او، در زدن. در خونه همون وقتا باز بوده.
بله.
حضرت هیچ وقت مقابل در نمی استاد،
در می زدن، کنار می استاد.
کنار می استاد. سلام کردن، صاحب خونه هم شنیدن و شناختن که این سلام کننده پیغمبر، جواب ندادن. تا 2 بار 3 بار، دفعه سوم که جواب داد پیغمبر فهمون چرا جواب نمیدی؟ گفت شناختم شما رو، دوست داشتم چند بار این صدا رو
بشنوم.
بعد پیغمبر فرمود این خدمتکار خونه شما هست، یه همچی قصه ای داره، پولو گم کرده و الانم دیر شده. و اونم به افتخار پیغمبر اون کنیز رو آزاد کرد. ببین این قصه مال 1400 سال بی، همون وقتا به اقصا نقاط جهان وقتی این قصه میرسید، چون انسان فطرتش که همون انسان دیگه، زمان و مکان دخالتی نداره،
شنیدنش خیلی خوشاینده برای ماها.
مثلا یه کتابی نوشته ویکتور هوگو، نام بی نوایان، بعد فیلم شده، چه میدونم به صورت کارتون در اومده. از اون فیلمایی که 10 بارم آدم ببینه خسته نمیشه، چون یه زیبایی اخلاق انسانی رو تونسته با هنر به نمایش
یعنی با فطرتت همراه میشه و تو هم همراه میشه با همون قصه.
یعنی حالا حساب کن اون مسیحی بوده، یهودی بوده، کجایی بوده، آلمانی بوده، فرانسه، اینها اصلا تو ذهن ما نمیاد، به اون کار نگاه میکنیم. این خلقیات پیامبر وقتی منتشر میشد در جهان، همه مشتاق دیدنش میشدن، مشتاق شنیدن بقیه حرفاش میشدن. خب بقیه حرفای این انسان چیه؟ این انسانی که اینقدر زیباست، به انفاق خیلی عشق داشت. در اخلاق پیغمبر گفتن خفیف المعونه، یعنی کم خرج بوده، خفیف المعونه، خیلی کم خرج بده، زندگی ساده، خانه ساده، سفره ساده، لباس ساده، لباسش خیلی تمیز بوده. به قول آقای قرائتی